آقای راسخ، در مورد موضوعی که مطرح کردید ما تصمیم گرفتیم که تلفن بزنیم به آقای اصفهانی.
بله بله، معاون مهم سازمان تزریق توکم.
بله بله، پشت خط تلفن.
بسیار خوب، تون جلسه هم داره، ما زیاد بحثش نگیریم. آقای دکتر اصفهانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت هستم و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام.
متشکرم. آقای دکتر، هر اتفاق سیاسی بین‌المللی که میفته و میتونه منجر به کاهش قیمت دلار و به تبع اون کاهش انتظارات تورمی بشه، برخی دستگاه‌ها ورود میکنن و مانع اون میشن. مثلا تو دوره‌های مختلف قیمت دلار بالا میرفت، میومد زیر 20 تومن بیاد، پایین بیاد، یه دفعه مثلا بانک‌ها اعلام میکنن ما 23 تومن مثلا دلار رو میخریم، خود به خود قیمت دلار بالا نگه داشته میشد. الان که داره میاد پایین و الان از 27 تومن به پایین و 30 تومن در واقع به 21 2 تومن رسیده، ما شاهد ارزان شدن کالاها در بازار نیستیم. بله میدونم که مثلا بعد دو سه ماه بگذره مواد اولیه تولیدی کالاها ارزون وارد بشه، کالاهای سری بعد ارزونتر به مردم فروخته بشه، اما دقیقاً زمانی که قیمت دلار بالا میره، از فردای اون روز همه کالاهایی که با دلار نصف قیمت تولید شده بود هم قیمت‌ها بالا میره. این مستلزم نظارت تو بازار، نظارتی تو بازار صورت نمیگیره آقای دکتر اصفهانی تو این زمینه؟
خواهش مهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فرض کنید یک واقعیتی در حیث بازار که نگاه میکنیم، همونطور که اشاره فرمودین، بلا فاصله بعد از افزایش قیمت ارز یا حالا منطقی ترش بگیم کاهش ارزش پول داخلی، ما با توجیهاتی و خیلی جالب هست، حالا اونهایی که از دخیل هستن توجیهاتی هم دارن که میگن ما درسته که مواد اولیه رو با عرض مثلا قیمت پایین خریداری کردیم، ولی اگر الان بخوایم اون رو ارزون بدیم
سرمایه در گردشمون کم میشه.
بله، چون جایگزین میخوایم بکنیم سرمایه در گردشمون کم میشه. این هیچ عنوان قابل دفاع نیست به اعتقاد من این حرف، چون قانونا هر صنفی، هر تولید کننده یک سود معقول متعارف قانونی داره که با هر رقم به اصطلاح هزینه‌ای که کالا تمام شده براش تلقی بشه به همون میزان و در سال مشخصی مثلا سود مربوطه بهش تعلق میگیره، حالا چه با مواد اولیه گران قیمت چه با مواد اولیه ارزان قیمت. ولی این یک متاسفانه دوگانگی در تصمیم گیری هست که در مواقعی که افزایش قیمت ارز رو داریم اونها منفعت ببرن، بعد وقتی کاهش قیمت ارز داریم بازم اونها منفعت ببرن.
الان ما تو قانون اینجا ابهامی داریم برای برخورد؟
به نظر من آره. ببینید، در بحث قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یه مقدار باید مباحث شفافتر بشه، یعنی مشخص بکنن که افزایش قیمت یا حداقل تعیین قیمت تمام شده برای اونها که وظیفه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست، مبناش مبنای واقعیت های روز باشه، یعنی اون چه که اتفاق افتاده همطور که شما اشاره کردید، یک شرکت تولیدی، یک کارخانه مواد اولیه‌اش رو همین امروز دریافت نمی‌کنه که همین امروز قیمت گذاری بکنه. طبیعتاً این کالا مواد اولیش ممکنه بعضیش چند ماه قبل تهیه شده باشه.
درست.
بعد به همین منوال افزایش قیمت اگر هم بخواد صورت بگیره و مجاز باشن، باید مبناش این باشه که بالاخره اون افزایش قیمت ارز باعث شده که در این تاریخ اینها کالای وارداتیشون افزایش قیمت پیدا بکنه، مجوز پیدا بکنن، مقطعی افزایش قیمت کنن، بعد بلا فاصله وقتی کاهش قیمت ما داریم این رو برگردن به قیمت قبلی. ما الان خبرهایی داریم که متاسفانه برخی از تولید کننده های مواد اولیه یه برخی از کالاها یه فرار به جلو داشتن، یعنی حالا البته ادعا کردن که سازمان حمایت هم در جریان، امیدوارم اینطور نباشه که با توجه به اینکه شاهد کاهش قیمت ارز هستن، همین الان مثلا 20% 25% به قیمت به کالای خودشون، قیمت کالای خودشون افزودن، که احیانا اگر مثلا در یک دو ماه آینده ما شاید کاهش بیشتری نسبت به ارز باشیم، اونها مجبور بشن کاهش بدن قیمت رو، تازه برسن به غیر منصفانه رفتار کردن هست.
این ببخشید آقای
اجحاف در حق مردم هست،
این جون هست، این دزدیه آقای اسماعیلی. چرا میگید تخلف؟
حالا در هر حال ببینید، من این رو توی جلسات مربوطه هم اعلام کردم که تو این شرایط هیچ دلیلی ما در حال حاضر برای اینکه مثلا فرضاً فلان شرکت که ما در اولیه یک کالای دیگری رو تولید میکنه، حالا مصداقی نمیخوام عرض بکنم ولی مثال میخوام عرض بکنم، مثلا فرضاً شوینده ها، مواد شوینده ها رو در داخل کشور عمدتاً تولید میکنن. خب اون کسی که مواد اولیه رو داره تولید میکنه، اگر افزایش قیمت بده به تبع شوینده ها هم گرون میشن. یا مثلا اونهایی که فولاد دارن تولید میکنن، اگر الان افزایش قیمت بدن، لوازم خانگی و صنایع خودروسازی ما متاثر از این قضیه افزایش قیمت خواهند داد. بعد اگر حریف بشه به قول معروف اون سیستم نظارتی ما که اونها رو وادار میکنه برگردونه به قیمت واقعی، تازه برمیگرده به قیمت گرانی که همین الان هم ما بعضی موارد رو اعتقاد داریم که گران هست. لذا من فکر میکنم که این نظارت اینجا هست که نقش اصلی رو.
اما خب ابزار قانونی هم ندارید دیگه، چون میفهمید قانون به روز نیست، درسته؟
خب ببینید، همش رو ما نباید اقدام بکنیم، ما اون تخلفات رو برخورد میکنیم و بله در برخی موارد نقص قانون داریم، یا حداقل قانون به روز نیست رو اونطوری بگیم بهتره. ولی خب این به این مفهوم نیست که ما با قوانین موجود نمیتونیم اونطور که باید شاید برخورد کنیم. برخورد میکنیم، میشه برخورد بهتر، منطقی تر، جدی تر باشه با اصلاح قانون، با رفع اون شبهاتی که در قانون هست و ابهام و اجمال هایی که هست.
درسته.
از طرفی خب اون سازمان هایی که در بحث نظارت از بدو تولید کالا یا تولید مواد اولیه یا واردات اون تا زمانی که تبدیل میشه به کالایی که کالای پایانی هست و در واقع آخرین مرحله رو طی میکنه، آماده میشه برای مصرف خانواده
و
مصرف مردم.
حالا الان آقای دکتر استانی، الان این اون چی که فرمودید شرح ماوقع بود و اون چه اتفاق افتاده و اعلام نظرتون، مردم هم پاسخ میخوان هم عمل میخوان. منطقی فرمودید که بهترم میشه عمل کرد، بهترش اینه که مردم به همین زبانی که الان از جناب علی و سایر مسئولین میپرسیم پرسیدن.
بله.
و یعنی اگر این روند افزایشی شکل کاهشی پیدا نکنه، قاعدتا تو سر اون تولید کننده خواهد خورد، چون مردم نمیتونن تهیه کنن کالا رو و قطعا تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد. خب توی همچین شرایطی تولید کنندهی که باش برخورد سلبی نمیشه، یه جایی هم شاید بهش حق داده بشه، قانون هم به جای حمایت از مصرف کننده طرف تولید کننده ایستاده به جهتی، اما تولید کننده هم ناراضیه، توی همچین شرایطی مردم باید چه کنن؟ آقای اسمنانی، اینا که شما توضیح دادید راهکار برخورد نبود، چون برخورد اتفاق نمیفته. حالا چه ایجابیش چه سلبیش؟
نه ببینید، عرض من این هست که ما تو برخورد اولا که حالا اون که فرمودید فقط جانب تولید کننده گرفته میشه، من چه اعتقادی ندارم. من اعتقاد دارم که قانون در واقع حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نحوی طراحی شده، حداقل ایدهش این بوده که هم به تولید کننده توجه بشه هم به مصرف کننده. اگر تولید کننده مورد حمایت قرار نگیره، طبیعتا مصرف کننده نمیتونه کالای مورد نیازش دریافت کنه.
درست.
از طرف اگر فقط تولید کننده مورد نظر قرار بگیره، خب ممکن در حق مصرف کننده اجحاف بشه. این همش اتفاقاتی که میفته همش مشکل قانونی نیست، یه بخشی از کار برمیگرده به شیوه های اجرای قانون.
خب کی باید اجرا کنه آقای اسفنانی؟
خب یه بخشش مربوط به ما هست که ما داریم عمل میکنیم، خیلی هم جدیت داریم تو این کار. من اگر اجازه بدید، من آماری که چند روز پیش هفته گذشته من تونش از خبر اعلام کردم این بخشش رو اشاره بکنم. ببینید، ما حدود در همین قریب به 10 ماه گذشته حدود 59,000 فقره پرونده رو رسیدگی کردیم. از این 59,000 فقره که هم در بخش کالا و خدمات، هم بخش قاچاق، هم بحث بهداشت و درمان و امثال اینها بوده، یه بخش زیادیش مثلا یه رقمی هلوش شاید 16,000-17,000 فقرش فقط مربوط به گرانفروشی بوده، یعنی برخورد با گرانفروشی ها بوده. یعنی ما اونچه که در توان ما هست، اونچه که گزارش تهیه میشه، تبدیل به پرونده میشه، میاد برای ما، ما رسیدگی میکنیم. مثلا در بخش خودرویی که شاید بیشترین تخلفات مربوطه به خودرویی رو در بحث عدم انجام تعهد بوده که پول مردم رو گرفتن برخی از شرکت ها و در تحویل خودرو تأخیر کردن، ما 19,000 فقره پرونده فقط تو این زمینه رسیدگی کردیم. ما عرضم اینجاست این کار داره انجام میشه، منتها برای این که بهتر بشه و اون تأخیری که در بازگشت به قیمت واقعی میشه یه خود تصریح بشه، عرض کردن این کار اگر انجام میشه من
ممنونم. متشکرم آقای اسمنانی عزیز، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ باشید. ممنونم خانم کریمی،
متشکرم از شما.
یعنی عملا نمیتونیم کاری بکنیم دیگه، این حرف یعنی این دیگه.
بله قطعاً.
59,000 پرونده تو 3 میلیون واحد صنفی که بله. اگه بخوان تخلف کنن راحت میتونن تخلف کنن دیگه.
بله به راحتی.
عملا نمیتونیم. حالا اینو که اینکه قرار امروز برقا قطع شه.
بله یه جدولی هم داده بودن.
جدول هم دادن.
بله برقا قطع. آقای رجبی احتمال دادن.
دو هفته پیش تو عبد الکریم خانم یادتونه خانم کریمی گفتن آقا خط قرمز ما قطع برق وایدای مسکونی است.
بله.
کمبود گاز نداریم، قطعی گاز هم نداریم، خط قرمزمون میره.
بله.
یعنی ما هم خط قرمزمون رو بیام نارنجی کنیم دیگه. این حرف یعنی همین دیگه.
بله.